بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شنبه شبها و مثل همیشه با مجموع برنامه عصر ایمان در خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. مثل همیشه استاد و کارشناس برنامه حاج آقای عباسی مهمان این برنامه هستند و ازشون خواهش میکنم سلام خدمت شما داشته باشند. بنده در ادامه مباحثم رو با ایشون مطرح خواهم کرد. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خوش آمدید. بفرمایید.
سلامت باشین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و پرباری رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز کنیم. عرض شما است.
خیلی ممنون و متشکرم. برنامه عصر ایمان اختصاص داره به موضوع اجتهاد و تقلید و مباحث مختلفی رو حول این موضوع اصلی در این برنامه با هم به بحث و اشتراک گذاشتیم در محضر کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی. در خلال برنامه هم در این مدت از اساتید مختلفی در موضوعات مختلف و مباحثی که مرتبط با بحث اجتهاد و تقلید استفاده کردیم و انشالله در آینده هم بنای ما در برنامه عصر ایمان بر همین مطلب و موضوع هست. برنامه این هفته شامل دو بخش میشه. یک بخش یکی دو کلیپ پخش میکنیم و حاج آقای عباسی راجع به اون کلیپ ها توضیح میدن و نقد میکنند شبهاتی رو که مطرح شده. در ادامه هم انشاءالله ما یکی دو هفته است وعده کردیم با یکی دو نفر از دوستان بیننده که با هم در برنامه گفتگو بکنیم و عرضم به خدمتون که اونا نظراتشون رو بفرمایند و حاج آقای عباسی هم نظراتشون رو بفرمایند. برنامه عصر ایمان مثل سایر برنامه‌های زنده شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف امکان گفتگو و امکان بیان نظرات در قالب علمی و محترمانه وجود داره. اگر خواستید میتونید شرکت کنید، دوستان برای شما زیر نویس میکنند. اگر هم خواستید میتونید سوالاتتون رو از طریق ارسال پیام به صورت پیامک بیا در شبکه‌های اجتماعی برای ما بفرستید و ما نظراتتون رو در برنامه مطرح کنیم. از دوستان عزیزم در اتاق فرمان خواهش میکنم که کلیپ اول رو تقدیم شما بینندگان عزیز بکنن. در ادامه در خدمت حاج آقای عباسی خواهیم بود.
آدم معموم بشود، پیرو بشود، تابع بشود نسبت به کی؟ به امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام مقتدای آدم باشد و آدم پیرو باشد. خب این چیه؟ این معرفت خدا اینه. کسی که ما نکند اصلا خدا را نمیشناسد، اصلا خدا را نمیشناسد. پس پیروی از امیر المؤمنین علیه السلام واجب یا واجب نیست؟ ها شیعیان جواب بدید. ها شیعیان گیر کردن، میگن نه پیروی از سیستانی واجبه. پیروی از کی واجبه؟ از امیر المؤمنین علیه السلام واجب هست یا نیست؟ ضروری دین هست یا نیست؟ ضروری دین. خب لازمه اش چیه؟ لازمه لا ينفكش. اصلا ما دیگر دلیلی نداشته باشیم برای ثواب حفظ حدیث و تفقه در روایات و نشر حدیث و این همه فضائل که ائمه علیهم السلام برای رواة احادیث بیان کرده ان اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا، اینا رو هیچ اصلا نداشته باشیم. همین کفایه، همین یک حدیث صحیح باشد. بله اصلا حدیث هم نباشد، آیات قرآن کریم که ثابت میکند، دلیل عقلی که ثابت میکند امیر المؤمنین علیه السلام حجت خدا هست، خودش به ذاتی کفایت میکنن برای رجوع به چی؟ به کلمات امیر المؤمنین علیه السلام، کلمات ائمه هداة معصومین علیهم السلام. درسته یا نه؟ پس اتباع حدیث و رجوع به معلمان حدیث و فراگیری روایات اهل بیت علیهم السلام این ضروری بدیهی که شمس فی رابعه النهار، مانند آفتاب و عالمتاب در روز روشن، بدیهی. درسته یا نه؟ بطلان تقلید بدیهی ضروری لازم. چرا بطلانش ضروریه؟ اینا میگن که سیره عقلا هست، عقل حکم میکنه که هرچی عالم گفت درسته. این دروغه، این بلکه خلاف بدیهی، خلاف عقله که عالم هرچی بگوید آدم تصدیق بکنه. درسته یعنی نظر او برای ما حجت باشد، این خلاف عقله و خلاف سیره عقلا هست و بطلانش بدیهی. تقلید بطلانش بدیهی و مراجعه به احادیث و روایات، بله واجب بودنش بدیهی و ضروری است. اما خب بینندگان محترم، این مراجعه به حدیث و روایات ابتدا به ساکن، کسی که مثلا هیچ چی ندونه میدونن دیگه، برایش کمی سخته. علما همون چنین که شما مثلا رساله ی آقای گلپایگانی را بگیرید، رساله ی آقای خویی را بگیرید، بله اونجا احتیاج دارید که کسی برای شما توضیح بده که اینجا گفته حلال است، اینجا گفته احتیاط واجب است، اینجا که میگوید که مبطل هست، مثلا اینها برای شما خود اینها خودآموز دارن، خودآموز مسائل دارن مثلا. خمینی یک رساله داشت به نام رساله نوین، درسته؟ رساله نوین، رساله نوین، ولی کنجا مسائل را مثلا واضح‌تر روشن‌تر خودش ننوشته بود، همین چیله هایش براش نوشته بودن. این توضیح مسائل را مولوا خودش نمیشن نمین میسند، اینا چیله هایش را براش نمیشن. اونجا 20 تا مسئله بوی دیگر هم دارن هر کدامش. خب همچنین بینندگان عزیز، شما این را آدم باید یاد بگیرد. بله، کلام ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام را و الاتمام به و به ائمه الهدى و پیروی امیر المؤمنین علیه السلام، و اینکه آدم ارام خود قرار بده ائمه طاهرین، ائمه هدات مهدیین علیهم السلام را، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، وبراءة وبيزاري ودشمني ودشمنان أهل بيت عليهم السلام. إن معرفة خدا والنمتعال كسي كينو أنا ذا شباشد أصلا خدا را عبادت نكرده، چون كسي كخدا را نشناسد خدا را عبادت نمي كنن ديگر، درسته يعني؟ و كسي كخدا را أصلا قبول نداره و خدا را نمي شناسد، و كعبادت مي كنن و يك خدا را عبادت نمي كنن، و فقط كلم لق مزرن، درسته؟ پس اتباع اهل بیت علیهم السلام واجب، لازمش چیه؟ لازم فراگیری احادیث، روایات، اوامر و نواهی، کلام امام صادق علیه السلام چیست؟ امام رضا علیه السلام چه فرمودن؟ حجج و بینات امام رضا علیه السلام چیست؟ این رو ما بیاییم به مردم بگیم که شما نمیفهمید، ما حتی بیانم بکنیم شما نمیفهمید، شما بیا که حرف من رو گوش بکن. این یک حرف دروغ، از این دروغتر در عالم شما کدام کلام را میتونید اصلا پیدا بکنید که شما ما ولیانم بکنیم شما نمیفهمید؟ اساس تقلید همین جمله است که اگر احادیث و روایات را ولو ما بیانم بکنیم بازم شما نمیفهمید، لذا شما بیاید کلام ما برای شما حجت. الله اکبر از این ظلم عظیم، الله اکبر از این جنایت عظیم و از این فساد عظیم در دین و این انحراف بزرگ در دین. کلام ائمه هدات علیهم الصلاة والسلام را برای مردم بیان بکنند علما، مردم میفهمند، مردم متوجه میشوند، همونطور که الان من میخوانم اینا را، منم میفهمم، شما میفهمید. و حالا مثلا اگر مخاطب من هندی بود، من به زبان هندی بهش میگفتم و اون متوجه میشد، میفهمید، لزومی هم نداره شما عربی بدانید. حالا یک کسی مثلا شک کرد که من شاید درست ترجمه نکردم، شما یک عالم دیگر از اون بپرسید، از عالم، وقتی که از دو نفر پرسیدید که بین ما هیچ گونه توافقی وجود نداره، اون تصدیق کرد که معنایش اینه، دیگر اون وقت شما براتون یقین حاصل میشه که واقعا کلام امام علیه السلام معنایش اینه، درسته؟ ولو اینکه شما زبان عربی بلد نباشید، ولی اینکه شما زبان عربی بلد نباشید.
خیلی ممنون و متشکر. حاجا من میخوام حالا مباحث فنی و علمی رو که شما پاسخ میدید، ما خودآموز رساله داریم حاجا؟
به این شکلی که ایشون میگن نه، ما بخوام
مثلا هر نفری یه رساله نوشته، یه خودآموز داره، یه چند نفرن اون رساله رو توضیح میدن. والا ما که تا الان خودم ندیدیم، گفتم شاید مثلا خیلی تخصصی تره، مثلا شما اطلاع داشته باشید.
عرضم خدمتتون که ببینید ایشون این حرف ها اصلا غالبا اینطوری است، بنای بر این دارن که یه طوری حرف بزنن که انم من دارم یه چیزی میگم که هیچ کس نمیدونه و هیچ کس به شما نگفته، من میخوام به شما بگم. بله رساله ها خودآموز داره، فلان داره. خب حالا اینکه ما به هم چیزی ندیدیم، حالا مثلا یه کتابی یه جایی نوشته شده باشه، کمک آموزشی باشه فلان اینا، ولی واقعا هر مرجعی کتاب چاپ میکنه یه خودآموز چاپ بکنه، نه. یا ایشون میاد رساله نوین رو مسخره میکنه، امام خمینی یه کتاب داره به نام رساله نوین، ها ها رساله نوین. خب رساله نوین چیه؟ دیدی تو حالا رساله نوین رو؟ خب فکر نکنم رساله نوین رو دیده باشه. یه آقای اومده رفته تحریر الوسیله حضرت امام رو ترجمه به فارسی کرده، بخش هایش رو دستبندی کرده، احکام عبادی و غیره رو، اسم روش رساله نوین، یه نویسنده اسم روش رساله نوین. خب حالا این خندش چیه؟ این نگفتن بله اینا هیچ کس خودش نمی نویسه این کتابا رو. خب ببخشید تحریر الوسیله رو خود امام نوشته، این رساله نوین رو یه نفر نوشته، اینم که چیز عجیب و غریبی نبودش، گفتم یه کتابه. مراجع دیگه هم نمی نویسن. خب اینم که حرف شماست دیگه، شما یه تهمتی یه چیزی ادعای کردی، باید این حرفتو بیای ثابت بکنی. اون تیکه هم که میگه آقا بله 20 نفر گذاشتن مسئله جواب اینا، خب این به اقتضای نیاز جامعه است. وقتی آقا تلفن‌های متعدد تماس میگیرن به دفتر یک مرجع، خب ممکنه 10 نفر بگذارن اگر تعداد تماس بیشتر بشه بکنم 15 نفر، بکنم 20 نفر، اصلا 100 نفر باشن جواب سوالات مردم بدن، این الان چه ناراحتی برای شما ایجاد کرده؟ یعنی توقع دارین که مثلا مرجع تقلید بشینه اونجاها خودش به تنهایی بگه آقا هیچ کس هم حق نداره تلفن جواب بده، من میخوام تلفن جواب بدم؟ خب در روز مگه اگه همه وقتش هم بذاره چند تا تلفن میتونه جواب بده؟ مگه میشه امکان پذیر با همه مشغله های علمی و غیره یه مرجع تقلید بشینه و شروع بکنه مثلا همه تلفن ها رو خودش جواب بده؟ اینو ببینید، سبک صحبت، یه سبک صحبت خاص و مدل صحبت با حالت مسخره کردن. بله الان از شیعیان بپرسید نمیتونن جواب بدن، بس شیعیان بپرسید میگن برید از مثلا فلانی تبعیت بکنید. مگر ما با روایت تبعیت از اهل بیت علیهم السلام مشکل داریم؟
اتفاقا بازم اشاره کنم شما با اینکه مردم حدیث بخونن مشکل دارید؟
نه با حدیث خواندن مشکل نداریم، با تبعیت از امام، چون یه جوری وانمود میکنه آره. یا تبعیت از امام یا تبعیت از مراجع.
به قول منطقیون صغرا و کبرا بحثشون اصلا با هم مرتبط نیست و بسیار یعنی اشکال داره این قی برهانی که دارن میچینن. شما مثلا با اینکه مردم حدیث حفظ بکنن مشکل دارید، کتاب مثلا حدیثی بخونن مشکل دارید، یه جوری صحبت میکنن انگار مثلا دو تا عالم کاملا متفاوت و جدا از هم دیگن. یه سری فقط روایت میخونن، این طرف اصلا انگار هیچ کتاب و هیچ سنت و هیچ روایتی نیست، انگار مثلا احکامی که مراجع میفرماین و مقلدین عمل میکنن انگار اصلا از یه سیاره دیگری اومده.
بله ببینید، بحث خوندن روایت، خب یه کتابی بود به نام کتاب و هست به نام گزیده اصول کافی، مثلا روایت اخلاقی اصول کافی رو آورده، این چند ده هزار تا حالا چاپ شده و مسابقه برگزار شده، مطالعه روش، حتی کلاس و اینها گذاشته شده و فراوان. حالا حالا ما در حوزه علمیه قم هم حوزه علمیه مشهد اصلا کلاس‌های، این یکی از تهمت‌های ایناست که میگن آقا هیچ روایت خونده نمیشه. نه اصلا ما کلاس داریم برای طلاب، الان در مشهد یکی از اساتید حوزه علمیه مشهد هستش که ایشون در کنار درس‌های دیگرشون یک کتابی، یک درسی برای عنوان اصول کافی، شرح اصول کافی دارن. خب داره این برگزار میشه. این تفاوت که واقعا بیان در مقابل هم قرار بدن، یا شما میری سراغ حدیث یا شما میری سراغ مراجع، این اشتباه هستش. سراغ حدیث میرویم، اونجایی که امکان استفاده از حدیث برای ما فراهم باشه، در مسائل اخلاقی این امکان فراهمه، اما واقعا در مسائل فقهی 5 تا 10 تا 20 تا روایت توی موضوع با تفاوت‌هایی که در متن روایت و غیره وجود داره، این واقعا مقدور نیست. الان هم میبینید دیگه، شما غالبا حدیث‌های ترویجی، حدیث‌های مثل اخلاقی و اعتقادی و غیره که بیان میشه، غالبا میبینید داره ترجمه‌ها بیان میشه. یعنی اگه همون اصل حدیث رو شما در اختیار قرار بدید، باز خیلی از مردم ما و خیلی از افراد نمیتونن اصل حدیث رو. ما که طلبه هستیم برای خیلی فهم خیلی از روایات باید مراجعه بکنیم، مثلا فلان کلمه‌اش رو به کتاب لغت، فلان کلمه‌اش رو به شرح شروح عربی که وجود داره چند جا رو باید زیر رو بکنیم. گاهی اوقات یه نیم روز وقتمون گرفته میشه یه روایت رو، و واقعا بزرگوارانی که اهل علم و طلب هستن این مطلب رو تصدیق میکنن، کلام بنده رو، که واقعا گاهی از اوقات بسیار مشکل برای خود ما هستش فهم یک روایت. ما فاصله از عصر امام معصوم گرفتیم، این فاصله گرفتن از عصر امام معصوم این ویژگی رو حاصل کرده که حالا ما الان ادبیات عرب هم که یاد میگیریم، تمام مطالب این چنین رو هم که فرا میگیریم، باز هم نیاز به مراجعه هستش برای فهم کلام امام معصوم. نکته دیگه که ایشون در صحبتاشون مطرح کردن، ببینید ما یعنی همه ما شیعیان امیرالمومنین دنبال تبعیت از اهل بیت هستیم و باید دنبال تبعیت از اهل بیت باشیم، اصلا ما جای دیگه ای رو سراغ نداریم و قبول نداریم. خب اساسا همین هست که حالا ما میخواییم کلام اهل بیت علیهم السلام رو متوجه بشیم و عمل بکنیم دستورات رو. خب این که شما آمدن و گرفتن یک مطلب به نفع خود استفاده کردن بدون اینکه دلیل چی باشه، یعنی شما دقیقاً آمدی یک مطلبی رو، یک روایتی رو داری مصادره به مطلوب خودت میکنی، خب این روایت گفته آقا باید از اهل بیت تبعیت کنید، خب تبعیت از اهل بیت لازمش فهمیدن کلام اهل بیت علیهم السلام، دستور اهل بیت. ببینید من باید بگم به مولای خودم بگم خب الان دقیقاً چی فرمودید، من برام همون رو اجرا بکنم. هر عبدی به مولای خودش اینو میگه، خب بفهمید دقیقاً چی من برام عمل بکنم. حالا کلمات معصومین با یک فاصله 1000 خورده ساله به دست ما رسیده، برای اینکه بفهمیم دقیقاً چی میخواد از ما امیرالمومنین بریم عمل بکنیم، امام صادق چی دستور فرمودن، باید کلام رو بفهمیم دیگه. اینکه چی فرمودن رو ما از کجا بگیریم؟ از اون عالمی که، از اون کسی که این مطلب رو کار کرده، مطالعه کرده، دقت کرده، تأمل کرده. من فقط یک سند به این آقا ارائه میدم برای بینندگان عزیزمون، ایشون هم ببینه و اگر خواست میتونه جواب هم بده به سوال ما. خطای ما هم وصله، میتونه تماس بگیره، میتونه صحبت بکنه یا هر کسی که طرفدار ایشون هست. در کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار رسول دارالکتب الاسلامیه ملاحظه میفرمایید، جلد اول در از صفحه 98 آغاز میشه، کتاب فضل العلم. در کتاب فضل العلم کافی مرحوم کلینی روایاتی آورده، ایشون هم میخوان شرح بدن. باب و فرض العلم و وجوب طلبهی و الحث علیه، در واقع وجوب علم، ویژگی های علم و تشویق افراد به یادگیری علم. یه مطلبی رو در ذیل ایشون آورده، خب در همین باب فضل العلم، بعد از اینکه در رابطه با روایت صحبت میکنه میگه ول اول
له اصل روایت فرمودی در کافی شریف
هست. در کافی شریف هستش. ایشون در شرح روایت توضیحاتی رو میدن، از جمله اینکه میگن آقا از ثانی ایل علم، علم المتعلق به شریعت القویمه، علمی که متعلق به شریعت اسلامی است، ایزن له مرتبتان، دو مرتبه داره. احداهما العلم به ما یحتاج الى عمله من العبادات و غیرها ولو تقلیدا. اولین علم، علمی است که احتیاج داره در عمل، در عبادتش و غیر اون، ولو اینکه این علم رو تقلیدی به دست بیاره. یعنی ایشون داره تایید میگه آقا بره از کسی متوجه بشه، بفهمه چیکار باید بکنه. و طلبه فرض عین، طلب این علم واجبه، فرض عین هست. دومی و ثانیه العلم بالاحکام الشرعیه من ادلتها التفصیلیه، علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی. خب اولیش این بود که در عبادات و اینا باید شما بدونی داری چی کار میکنی، ولی که تقلیدی. دومیش این علم مفصل اون قضیه است، علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی، یعنی به دست آوردن اون حکم شرعی. یه موقع من حکم شرعی از این نفر میگیرم، عمل میکنم ولو تقلیدی، به حکم شرعی رسیدم، تمام. یه موقع میخوام حکم تکلیف شرعی خودم رو استنباط بکنم، میگه آقا علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی که وستل حفی هازه الاثار علت تعبیر انها بل اجتهاد. تو این اثار بهش میگن اجتهاد، تو دوره هایی که ما داریم زده. و طلبه ها فرض و کفایت فی الاعثار التي لا يمكن الوصول فيها الى الحجه، طلب این علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی رفتن و اجتهاد کردن واجب کفایی است در اعثاری که رسیدن محضر امام معصوم حجت ممکن نیست. نمیتونیم ما دقیقاً بریم از خود امام معصوم بگیم الان باید چیکار کنیم. این میگه ایشون فهمان که واجب کفایی است. اما فی الاصل الذی کان الحجه ظاهرا، اما در اصلی که حجت ظاهر باشه، والاخذ منه میسرا ففیه کفایتون عن الاجتهاد. بله اگر امام معصوم بود و دقیقا آسان بود دسترسی به ایشون، کفایت از اجتهاد. این اجتهاد میذاریم که ما از امام معصوم میپرسیم. البته این حرف در توای وجود داره ها، که ما میگیم آقا زمانی که امام معصوم هم حاضر باشن امکان این نوع دسترسی وجود نداره. باز هم باید در شهرهای دیگه همونطوری که حضرت به اون شخص گفتن برو قم از زکریا ابن آدم بپرس، برو فلانی از فلانی بپرس، این باز وجود داره. اما دایره این ممکنه یه مقداری محدودتر بشه، به خاطر اینکه خود اینها برای خود این علما برای استنباط احکام شرعی دسترسی های وسیع تری دارن به امام معصوم. اگر در زمان خود حضور امام معصوم باشه، تغییراتی در این از این حیث ممکن اتفاق بیفته. خب این مطلبی که به اصطلاح ایشون مفصل
مراجع واسطه ما واسطه مردمان با احادیث، انشالله اگر حضرت حجت ظهور بفرمایند انشالله برای گرفتن احکام میفرمایید بازمون دسترسی ممکن است به شخص امام زمان راحت نباشه، مراجع میشن واسطه بین کلام ایشان و باز هم مردم دیگه، یعنی اتفاق جدیدی فکر نمیکنم بیفته.
بله باز هم این نیاز وجود داره، فقط عرض کردم که ممکنه یه مقداری طریق آسانتر کوتاهتر بشه، یه مطالبی که الان گاهی ممکنه موجب اختلاف مبانی در بین افراد شده که آقا ما مثلا علی ابن ابراهیم بالاخره ثقه هست یا نیست، ابراهیم ابن هاشم مثلا ثقه هست یا نیست، به عنوان مثال که بر سرش گاهی بحث میشه، این رو ممکن از امام معصوم بپرسن و این دیگه این مبنا حل بشه، این اختلاف دیدگاه حل بشه، بعد فتاوا به قول معروف در واقع نزدیکتر به هم بشه، دیدگاه نزدیکتر بشه.
از حضرت حجت میپرسن و جواب
بله، ولی این استنباطه از مجموع روایات اهل بیت از آیات قرآن و غیره اصل این مطلب باز باقی میمونه.
باشم یه نکته دیگه آقا، تقلید و عمل به تقلید توی این کلیپ گفتن که بطلانش بدیهی، اتفاقا برعکسشه، یعنی رجوع به متخصص اثباتش بدیهیه، یعنی بارها بحث کردیم و گفتیم تو برنامه، بینندگانم به این اذعان داشتن خیلی ها، که شما وقتی مریض میشی میری پیش متخصص، وقتی نیاز به نجاری داری میری پیش متخصص نجاری، وقتی نیاز به یه مسئله دینی داری و خودت بلد نیستی، اصلا این اثباتش بدیهیه. نمیدونم چطور با صراحت میگن بطلانش بدیهیه.
بله این ور با صراحت میگه بطلانش بدیهیه، خب شاید اصلا معنی بدیهی رو ایشون نمیدونه، یعنی بدیهی یعنی که اصلا شما نیاز یه جورایی نیاز به توضیح جدی و دلیل آوردن براش نداشته، میگه بدیهیه، منم هر چی اینجا نشستم همه رو از دم میگم بدیهیه، خب بعد باید آدم‌ها برن اثبات بکنن. چطور شما اون اونورو میگی بدیهیه که آقا بله اتباع از اهل بیت که بدیهیه، منتها اتباع از اهل بیت هم باز دوباره ما داریم میگیم بدیهیه، باز دوباره این مثلا باید اصلاحش بکنیم که آقا باز شما منظورت از بدیهی چیه؟ اتباع از اهل بیت بر ما واجب است، اما بدیهیه به این معنی که آقا بدیهی است نه، خب نیاز به دلیل داره، ما دلیل میاریم میگیم آقا چرا از باید ما بنده خدا باشیم، چرا باید از پیامبر تبعیت بکنیم، چرا بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام. بدیهی یعنی این که شما الان هر کیو پیدا کردی، هر کیو آمد اینجاها، شما به محض اینکه مطلب رو بهش گفتیم میگه بله راسته، یعنی اصلا نیاز به دلیل آوردن نداره، نیاز به توضیح کردن نداره. بعد این برام میگه آقا بطلانش بدیهیه. چجوری بطلانش بدیهیه؟ همین به گفتن شما آقا صرفا بطلانش بدیهیه، یعنی یه مطلبی اینقدر بطلانش بدیهیه که شما داری مد بیان میکنی، بعد همه علمای طول تاریخ شیعه، همه علمای بزرگوار شیعه، اینا هیچ کدوم بدیهی بودن بطلانشو نفهمیدن، فقط شما فهمیدی که جالبه ایشون میگه آقا حرفی که من میزنم شیخ الرامولی هم نزده، استدلالی که من میکنم امین استرآبادی هم نزده، من از همه اینا بالاترم. خب شما که از همه بالاتری الحمدلله. یه سوال همینجا از ایشون مطرح میشه، اگه راست میگه این سوالو جواب بده، که شما جایی که داری الان این صحبت رو میکنی با لباس روحانیت هستی و معتقد هستی که تقلید باطله و فلان، چرا شما از اینجایی که متوجه شدی، حالا ما بگیم اگه قبلا چرا لباس میپوشیدی، میگن آقا قبلا طرفداراش گفتن دیگه، زیر پیجم اومدن گفتن که آقا قبلا اصلا اشتباه میکرده دیگه، قبلا منحرف بوده الان درست شده، خب الان که شما درست شدی از انحراف اومدی بیرون، چرا هنوز لباس پوشیدی تا بعدها ماها و سالها بعد لباسش رو در میاری؟ این مدت اتباع از اهل بیت که گفتن شما میگی لباس مردم عادی باید بپوشیم، خب توی آمریکا که این لباس که متعارف نیستش، تو این مدتی که شما چی کردی، حکم شرعی رو نمیدونستی، نظر اهل بیت رو نمیدونستی یا میدونستی؟ اگه نمیدونستی پس یکی مثل تو هم روایت نمیفهمه، روایت نمیدونه، توجه به روایت نداره. اگرم میدونستی که خلاف اهل بیت عمل کردی دیگه، به اصطلاح اعتماد به اهل بیت و تبعیت از اهل بیت تو شما کجا رفته بوده؟ این چند ماهی که شما تقلید رو قبول نداشتی، رفتی سراغ روایات تا بخوای خودت رو خلع لباس بکنی، لباس روحانیت رو از خودت در بیاری، بگی لباس عموم مردم رو باید بپوشم، نظر درست اینه و کار درست اینه، پس این چند ماه هم همچنان شما داشتی کار بدعت و کار خلاف و کار اشتباه انجام میدادی و خلاف نظر اهل بیت عمل میکردی.
یه نکته دیگه من حالا دارم راجع به عرضم به خدمتی که صحبتاشون با اون فرازی که صحبت رو شروع کردن، منتها این بخش برنامه یه مقدار طولانی شد، یه میان برنامه ببینیم برمیگردیم خدمتتون. من سوالم از آقای عباسی مطرح میکنم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم چارده معصوم را باید گزید، دولت سرا باید زدن، مجنوبت سر در دولت سرا باید زدن. علی
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 علی علی جان
خیلی ممنون که کماکان برنامه عصر ایمان رو تماشا میکنید. این برنامه وعده داده بودیم که انشالله هم کلیپ پخش میکنیم برای پاسخ خوشبات، هم انشالله وقت خیلی بیشتری نسبت به هفته های گذشته اختصاص میدیم برای شنیدن نظرات شما در برنامه عصر ایمان. قبل از اینکه حالا سراغ تماس ها بریم و در خدمت بینندگان عزیز باشیم که در برنامه مشارکت میکنن، راجع به همین کلیپی که پخش کردیم من یه سوالی از حاج آقای عباسی میخوام بپرسم. حاج آقا این مدل تقسیم بندی ثنائی دوتایی که شما امیرالمؤمنین همون ابتدای صحبت کلیپ بود اگر خاطرتون باشه، شما امام علی رو از امام علی پیروی میکنی از آیه سیستانی، اصلا همچین تقسیم بندی درسته؟ امام علی صلوات الله علیه در اوج، مثلا آیه سیستانی یه مرجع، همه مراجع ها، همه مراجع فعلی، همه تاج سرمون، ولی خب خیلی فاصله است. مثلا به یکی بگی شما خدا رو دوست داری یا پدرتو، نمیدونم شما پدرتو دوست داری یا مادرتو، اصلا یه سری تقسیم بندی ها به نظر میرسه که برای گول زدن مخاطبه، یعنی کسی که رسانه خونده باشه، رسانه بلد باشه، اصلا این تقسیم بندی علمی نیست. شما امام علی از امام علی پیروی میکنی از آیه سیستانی، درسته این تقسیم بندی؟
عرضم خدمتتون، ببینید از گذشته از بچه‌ها مثلا 20 سال 30 سال پیش اینا، من یادم مثلا از بچه‌ها سوال می‌کردن که باباتو بیشتر دوست داری یا بستنی، یعنی بچه رو بین یه دوراهی نامربوطی قرار می‌دادن که خب مثلا ببینن بچه مثلا هر کدوم انتخاب بکنه خب یه مشکلی براش پیش میاد دیگه، یعنی یه جوری گول میخوره. اینا هم داره از همین شیوه این آقا داره استفاده میکنه. خب واقعا این چه معنی میده؟ ما اگر کسی آمد خود ایشون گفته که آقا اینایی که اهل اصول فقه هستن، ما نمیگیم، یه جایی گفته ما نمیگیم منحرفن، نمیگیم آقا اینا فاسقن کافرن نمیدونم فلانا. خب بعد شما این چه تقسیم بندی که آقا در تبعیت از امیرالمومنین مثل که آقا
مثل که بگه شما طرف از امام علی پیروی میکنی مثلا یا از معاویه پیروی میکنی؟ مگه آیه سیستانی، مگه مراجع دشمن اهل بیتن؟ مگه دشمن امیرالمومنینن؟ مگر غیر از اینی که سر درسشون غیر از قال الصادق و قال الباقر حرف دیگه مگه گفته میشه؟
مگر قراره که دوراهی در بین اصلا مراجع شاگرد این مکتبن برای فهم این مکتب؟ طبق همون آیه قرآن هم که ما عرض کردیم، لیتفقه آیه انذار که لیتفقه فی الدین، که اینها آقا متوجه احکام دیدگاه اهل بیت علیهم السلام بشن منتقل بکنن. خودشون موجودیت مستقلی ندارن، در مقابل اهل بیت موجودیت ندارن که بگیم آقا یه موجودیتی در مقابل اهل بیت دارن. به هیچ عنوان این موجودیت برای اینها نیست، ما اینو به رسمیت نمیشناسیم و واقعا جای تأسف داره که از این برخوردها و از این مطالب استفاده کردن برای اینکه بیننده ها رو، خب معلومه همه امیرالمومنین رو دوست دارن، اگه قرار باشه یه همچین اتفاقی بیفته بگن خب پس ما امیرالمومنین رو بعد انتخاب بکنیم، پس ما اگر مقلد یک مرجع تقلید بودیم تا حالا اشتباه میکردیم، بعد اصلا این امیرالمومنین رو ازش تقلید نمیکنیم، ازش تبعیت میکنیم. منتها تقلید مسیر همین تبعیت است، یعنی ما متوجه بشیم امیرالمومنین چی از ما خواسته. این بزرگترین نکته است که ما متوجه امر اهل بیت علیهم السلام بشیم، بفهمیم دقیقا الان وظیفه شرعی ما چیه. خب این از کجا بفهمیم؟ از کسی که کلام امیرالمومنین رو، کلام امام صادق رو، کلام آقا رسول الله رو و آیات قرآن رو با همدیگه میسنجه، با همدیگه بررسی میکنه، با همدیگه مد نظر قرار میده، استنباط میکنه از اون حکم شرعی رو.
خیلی ممنون. یه نکته دیگه هم راجع به کلیپ هست، من تا حالا قبل از اینکه تماس و وصل بشه سوالاتم که راجع به کلیپ بود از خدمتتون بپرسم. آخر کلیپ اگر خاطرتون باشه گفتن که حتی اگر عربی هم بلد نیستید به روایات مراجعه بکنید. خب اینم از چیزه تقریبا شو گفت عجایبه. بعد گفتن اگر عربی بلد نیستید خب بیاید از یکی مثل من بپرسید، من برای شما ترجمه میکنم. اگر به من شک کردید برید از یکی دیگه هم ترجمهش رو بپرسید، یه آدمی که من نمیشناسمش. اگر دیدید دوتا ترجمه عین هم بود پس میفهمید من راست گفتم و به حرف عمل میکنید. خب قسمت دومیشه که اصل کاریه نگفتن، اگه ترجمه ها با هم فرق میکرد چیکار کنیم آقا؟
بله مهم، این مطلب مهمه که اگه ترجمه ها فرق میکرد چیکار کنیم. اینم مهمه که ایشون مثالش این بود که یه خانم به اصطلاح ترک زبان در روستای اردبیل، این رو ما میخوام بریم مسئله شرعیش روش بگیم، ایشون هم میگه که آقا من همین روایت رو من ترجمه کنم ایشون میفهمه. خب حالا الان به اون خانم ترک زبان بگیم آقا به من شک کردی، شک داری الان این روایت رو خوندم، خیلی خب برو یکی دیگه بپرس. بعد اون بلند باید بلند شه از اردبیل یا سب بکنه مثلا سال آینده ماه محرم یه طلبه ای رو پیدا بکنه بگه این روایت رو پارسال برای من خونده، این روایت رو شما ترجمه کن ببینم ترجمه درسته یا نه. این مرحله اول که حالا اصلا تطبیق مطلب با ترجمه رو چند نفر از افراد میتونن چی بکنن، اگر کسی بخواد شیطنت بکنه میتونه شیطنت بکنه یا نمیتونه بکنه، این مرحله. مرحله بعدی همینی که گفتین، اگر دوتا روایت دوتا ترجمه با همدیگه تفاوت داشت باز چیکار کنیم؟ بریم سراغ نفر سوم، بریم سراغ نفر چهارم، چجوری از بین اینا انتخاب بکنیم؟ اگه بیشتر 10 نفر رفتیم هر کدوم به ترتیب یکی ترجمه اولیه رو گفت درسته، یکی ترجمه دومی رو.
از کجا بدونم ترجمه تو درسته یا ترجمه اون یکی آقا درسته؟
نه همین نفرات بعدی دیگه، همین نفرات بعدی کی به نتیجه میرسیم؟ آخرش چجوری باید به نتیجه برسیم؟ اونی که روایت رو بر من ترجمه میکنه توضیح میده روایت رو یا توضیح نمیده روایت رو؟ بعد اون وقت باز اینقدر بسیط نیست ماجرا. من یه بار تو برنامه شما یادتون هست دیگه که من اومدم راجع به حج، بحث ذبح قربانی در منا، اومدم چند روایت خوندم به اصطلاح آقایی که تماس میگرفت گفت خانواده حدیثی، حرف درستیه، بله خانواده حدیثی باید تشکیل بشه، یعنی این که یه عالمه روایت هستش، این روایت ها با هم دیده بشه، با هم سنجیده بشه، مشخص بشه اصلا شیخ طوسی کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار رو همین روایات، حتی روایات متعارض ما داریم، روایات مکمله هم داریم، عام و خاص داریم، فلان داریم. خب حالا ترجمه رو اینجوری درست کردیم، برفر ترجمه رو درست کردیم، نفر اول اینو گفت، نفر دوم تایید کردش. خب آیا این دو نفر روایت دیگری که وجود داره میان به ایشون بگن یا نمیگن؟ بلدن خودشون یا بلد نیستن؟ اگه واقعا این یکی از اینها تمام روایاتو دیده باشه، تمام روایاتو بلد باشه، تمام روایاتو بخواد منتقل کنه به فتوا توضیح و بگه که وظیفت چیه، که خب همون میشه مرجع تقلید دیگه، اون همیشه همون مجتهد دیگه. اما اگر نه، یه روایت میخواد بگه بره، خب بقیه افراد بقیه روایاتو چیکار کنیم؟ اون شخص اومد به اون روایت، یه دونه روایت عمل کرد، بعد روایت دیگر که ندیده چی میشه؟ ثمرش چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
خیلی ممنونم، متشکرم. خب تماس اول رو شروع میکنیم خدمت آقای حسن. آقای اخباری سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
آقا ببخشید صدای شما خیلی ضعیف میاد برای بنده.
سلام علیکم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای نصرالله و جناب استاد بزرگوار آقای عباسی و همه دستندرکاران و خادمین شبکه جهانی ولیعهد عجل الله فرجه الشریف. عرض ارادت دارم خدمتتون و خسته نباشید.
وعلیکم
آقا
السلام.
اول کار من خیلی از شما، از بزرگواری شبکه ولیعهد عجل الله فرجه الشریف خیلی تشکر میکنم که کلیپی رو از شخصی پخش کرد که ایشون رسما به قول معروف کمر دشمنی بستن با این شبکه و این نشانه بزرگواری شبکه ولیعهد عجل الله فرجه الشریف بود. واقعا جا داره که دوستان اخباری یاد بگیرن که من همیشه گفتم که من دوست دارم با 100 تا اصولی رفیق بشم، ولی با چند تا اخباری خیلی حواسمو جمع میکنم، چون به کوچکترین چیزی آدم رو از دایره دین خارج میکنن. متاسفانه این واقعا درسی بود که شما به تمام اخباریان عزیز دادین. محبت کن خدمت شما هسته و فرمایشات حضرت استاد و آقای نصرالله‌ای زیاد بود، این امیدوارم که وقت کافی برای جواب بدن. خدمت شما هر چه که شما فرمودین که یک جوری این ایشون داره یک حرفایی رو میزنه با یه طریقه خاصی که انگار مثلا هیچ کس تاله یه حرفا رو نزده. حضرت آقای عباسی شما خودتون دیگه طلبه هستین دیگه، ما میدونیم دیگه، خب واقعا هم این حرفا زده نشده بزرگوار، این واقعا همینطوره، خیلی از این حرفا به گوش ماها نرسیده. من قسم میخورم به جان خودم، به جان به مقدساتم قسم میخورم و که واقعا ما این مسئله به ما به گوش ما نرسیده، این واقعا درسته. از اون طرف خدمت شما عرض شد که یک سوالی بعدش از آقای نصرالله‌ای پرسیدن که آقا شما با حدیث خونی مشکل دارین؟ آقای عباسی فهمودن نه، این بزرگوار، خب واقعا اینطور نیست. شما از علما، از زبان من، نظر خود آقای عباسی محترم عالیه، ولی بحث نظرات بنده و ایشون و نوعی بنده و ایشون نیست، ما به نوع اصولیین و به نوع علما کار داریم. نوعا بله ایراد میگیرن و شما اگر خواستین من با این مطلبشون رو میارم که اصلا میگن شما نباید روایت بخونید، گمراه میشین، اصلا این لفظ عللا بیارن و من حاضرم برای شما طلبه ای رو بیارم قسمش بدم بگم شما به من دو هفته پیش تو اینستاگرام یه روایت فرستادن به من گفتی نیازی به روایات بی اعتبار ندارم یا نه. متوجه هستین استاد؟ ایشون الو
صداتونو داریم،
داریم میشنویم.
ببخشید ایشون گفتن روایات بی اعتبار. واقعیت مطلب و عمق فاجعه این است که بنده به شما عرض بکنم واقعا طلبه ها به روایات به چشم نساجی رو بالله به یه چشم بی اعتباری نگاه میکنند. بعد از اون طرف شما اگر این طور نیست، شما چند طور کتاب روایی چاپ زدین؟ بگید بسم الله. شما تو این چند ده سال چند تا کتاب سیاسی چاپ زدین؟ چند تا کتاب روایی؟ شما چرا تو حالا بهار الانوار رو ترجمه نکردین؟ شما چرا ترجمه وسایل شیعه را از رفیق من برداشتین گرفتین بردین؟ شما اصلا به روایات اهمیت نمیدین و آقای قسم مجنون هستین.
آقای اخباری، آقای اخباری
بذار بگی تا آخرش.
آقای اخباری یه خود آرومتر با خواسته مراقب احساساتون باشید، بگید مطلبتون، ما داریم گوش میدیم، بیننده هم دارن گوش میدن، بعد ما جواب میدیم.
آقای اخباری ما این برنامه اصلا وسط حرفتون نمیدیم که تا آخر بگید. اون توصیه قبلی بنده مربوط به آیه اخباری.
یک دقیقه دیگه.
نه اصلا شما دو دقیقه دیگه صحبت کن. خب فقط اون توصیه قبلی بنده یه نفس عمیقی اگر بکشی. ما اصلا من آقای عباسی برنامه ساکت ساکتیم.
الو
بفرمایید.
ادامه بدم؟
بله بله بفرمایید. برنامه در اختیار شما.
نگاه کنید بزرگواران، یک آمار گرفتن ساده. بنده تو کتاب فروشی ها راه میرم، باور کنین یعنی خون ما به جوش میاد. شما من ده ها نفر از اخباریان دیگرم میارم که مثلا یک ارگان خیلی مذهبی کتاب چاپ میزنه با بهترین کاغذ کلاسه، شرح مثنوی یا مثنوی مولوی سنی مذهب یا کلیات سعدی، همون چاپخونه خدا شاهده قسم اگر کتاب با این کیفیت یک دونه راجع به روایات چاپ کرده باشه. اصلا اینطور نیست که از تعلیم میفرمایید آقا ما مطالعه کتابات رو صلاح میدونیم. اصلا تو اینطور نیست، یعنی برنامه حوزه بر این منوال نیست. اصلا شما یک دونه کتاب روایی بفرمایید که در حوزه ما میتونستیم بخونیم، نبودیم دیگه. متاسفانه 10 سال 15 سال یک طلبه در حوزه کتاب روایی نمیشینن بگن آقا مثلا این ساعت زنگ، بله یه ده جور بلاغه بودش، خب خیلی کم این، اما یه کافیه بینی و بین الله. اصلا اینطور نیست. شما حجم کتابایی که چاپ میزنید در نظر بگیرید، وسائل و شیعه اصلا ترجمه نشده، نه که نشده، ترجمه‌ش هم برداشتن گرفتن دست کردن. حالا من چون مطالب دیگه نمیشتم خیلی سریعتر میگم. حضرت استاد فرمودن
خب اجازه بدید اگه میخواید برید بحث دیگه، اصلا من جواب اینو بدم بعد بریم بحث دیگه. خوبه؟
بفرمایید.
آره. عرضم خدمتتون که بازم ما تشکر میکنیم اصلا آقا از تماستون، از صحبتاتون.
بذار قوم مطالبشون همه رو نوشتم، اگه میخواید من دونه دونه بگم.
از دقیقه بفرمایید. خوبه.
یکی گفتن که مراجع و طلاب با روایت خوندن مخالفن.
عرضم خدمتتون باز عرض میکنم که این درست نیست. یعنی اینو ما قبول نداریم. مخالف نیستن. بله اگر احیانا منظور تو اینه که روایت فقهی بریم بخونیم و عمل بکنیم، بله این 100% مخالف، من مخالفم، مراجع مخالفن، یعنی اصلا این حرفی نیست. یعنی الان اختلاف نظری نیست که مثلا من دارم از پیش خودم حرف میزنم شما بخوای نظر مراجع بر من بخونی، و الا روایات به اصطلاح اخلاقی، روایات اعتقادی، روایاتی که باز اون روایت هم شما باید از شخصی بگیری که او برای شما در واقع داره توضیح میده. باز ممکنه در بعضی از موارد مستقیم مراجعه کردن به روایات، یه روایات اخلاقی رو شما میبینید، من مثالهای متعدد پیش اومده که با یه روایت اخلاقی رفتن و عمل کرده و بعد به مشکل خورده. چرا؟ چون روایت دیگر اهل بیت رو ندیده. اگر روایت رو بخوایم با شرایط بهش مراجعه بکنیم، این نیاز به این داره که تأمل بکنیم به صورت جدی. مرحله بعدو بفهمیم.
مسئله بعد آقا چاپ کتاب‌های روایی که حوزه و نظام و نمیدونم اینا هیچ کتابی چاپ نمی‌کنند.
عرضم خدمتتون قرار نیستش که نمیدونم نظام و اینها کتاب چاپ بکنن. اونی هم که شما از اون طرف میگید آقا کتاب‌هایی رو نمیدونم دیگران چاپ می‌کنن، شرح چی و شرح چی، خب اون که هر کی مسئول کار خودش هست. کتاب‌های فراوان چاپ شده، اگر دوستان تصویر رو بیارن نشون بدن.
اینو یه نکته، حالا شما می‌خواید آماری‌تر و دقیق‌تر بگید جناب اخباری، اصلا این ببینید الان ذیل این نظامی که البته نظام حوزه از خیلی سال پیش، از همون قرن بعد از قرن 10-11 درست آقا، بعد زمان آقای استرآبادی و بعدش مثلا یکی دو نفر دیگه، از اون موقع این دوره‌های فقهی و اصولی و اخباری و اصولی رو ما همه رو تو برنامه گفتیم، از اون موقع عرضم به خدمتتون که نظام و حوزه اصولیه و خب کتابا داره چاپ میشه و کتابایی که مورد نیاز و مراجعه بهش میشه. تو این 30-40 سالی که الان شما مد نظرتونه که اصلا انقدر معارف اهل بیت گسترده شده چاپ و نشرش و به سهولت در اختیار مردم قرار میگیره که اصلا با دوره‌ای در تاریخ قابل مقایسه نیست. حتی کتب روایی این همه آقایون مراجع مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه کتاب 40 حدیث داشتن، خیلی از مراجع 40 حدیث دارن، این همه کتب تفسیری و حدیثی و اخلاقی که همه مبانیش آیه قرآن یا روایته، این همه مثلا میگم تفسیر نمونه آقای مکارم، تفسیر تسنیم آیت الله جوادی عمودی، این همه کتابا، این همه شرح قرآن، شرح نهج البلاغه. حاجه اینا همه یا با آیه قرآن یا با روایت دیگه، یعنی با حکم فرقی، حکم فرقی که این حلال است یا اون حرام است که تو کتابای دیگه نیست که. این همه کتبی که چاپ شده اصلا نسبت به قبل، نسبت به 100 سال قبل، نسبت به 50 سال قبل، شاید 1000%، شاید بیشتر افزایش پیدا کرده. نمیدونم چطور اینا رو شما ندید. حالا آقا بفهمید.
ببینید کتابای حدیثی فراوانی اصلا توی همین دوره معاصر ما به جدید انجام شده. حالا یکیش که اون جامع الاحادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی که خب مفصل، یعنی یه چیزی در مثل وسائل الشیعه و تازه ادامه‌ام داره، یعنی اون دوستان کتاب خیلی عجیب و غریبی است در علم حدیث. من فقط یه سایت رو میخوام بیننده‌های عزیز ببینن به نام hadithlive.com، حدیث لایب، کتابخانه احادیث شیعه. اینجا تو کتابخانه احادیث شیعه لیست کتاب‌های حدیثی که خیلی از این کتاب‌ها هم یعنی الان چاپ شده و موجود هست. گزیده تو حرف العقول ابن شعبه حرانی، گزیده شهاب الاخبار، 40 چراغ، 40 تا 40 حدیث، حکمتنامه لقمان، منتخب میزان حکمت، گزیده قرر الحکم و دور الحکم که روایی هست، اهل بیت در قرآن و حدیث، و برسیم به میزان الحکمت که خودش و ترجمهش یک کتاب حدیثی مفصل با انواع اقسام موضوعات، احادیثی که درش به کار رفته، تعداد زیادی حدیث موضوع بندی شده تو هر بابی که شما بگیم، مثلا دوستی، نمیدونم حسد، محبت، هر واژه‌ای که شما بگید احادیثش جمع‌آوری شده، یه جا اومده. خب این کاریه که الان شده و چاپ شده و خود گزیدش و خودش فراوون داره مورد استفاده قرار میگیره. ما در بحث‌های دیگه باز بخوایم این مطلب رو چه بکنیم، ترجمه به اصطلاح اصول کافی، بیننده‌های عزیز می‌بینن که به اصطلاح وجود داره، ترجمه اصول کافی هست، کتاب‌های دیگه بدانید من فاطمه هستم، روایت درش از 1001 نور از فضائل امیرالمومنین، احادیث فضائل امیرالمومنین. این مطلب یه مرتبه شما بیای بری سراغ این که آقا قبلا این کتب بوده الان دیگه نمیذارم چاپ بشه، نه اینطوری نیست واقعا.
آقا واقعا نه که اینطوری نیست، از اون طرفش خیلی بیشتره. واج آقا یه نکته دیگه، خب ببینید به نظر من اینکه یعنی نکاتشون حالا تکراری بود آقای اخباری، ولی خب عمده مطلبش یکم روایت خواندن بود، یکی نگاه طلاب و مراجع به روایات، یکم چاپ کتاب‌های شیعه و روایی، و از اون طرف یعنی نقدی که داشتن گفتن چاپ کتاب‌های مثلا مثل بوستان و گلستان سعدی و چاپ کتاب مولوی و چاپ کتاب‌های سیاسی، خب اونا داره توی فضای دیگه انجام میشه، یعنی حوزه مگه میتونه جلو بگیره؟ اصلا مگه میتونه جلو اونا رو بگیره حوزه؟ مگه مثلا ما بگیم ما اصولی هستیم نمیذاریم شما کتاب گلستان سعدی چاپ بکنید، مثلا کتاب راجع به سینما چاپ بکنید یا رمان چاپ بکنید؟ مردم میخونند. از این ور باید شما محصولات خوب تولید بکنید که مردم به جای اینکه مثلا کسی بره کتاب مولوی رو بخونه، بیاد کتاب شما رو بخونه. اگر نکته دیگه دارید آقای اخباری در خدمت.
ناکنید بزرگ جواب فهمودین میزان حکمت، خب ناکنید کامل نیست. حضرت استاد میفرمایند که تو هر بابی شما بگین من میگم کتاب چاپ شده. خب بسم الله، من 100 تا روایت برای شما میارم در باب تحریم تقلید، شما کدوم یکی از اینا رو چاپ کردین؟ میتونم من براتون بخونم و یک تقاضایی دارم، یک جزوه برای شما میفرستم، متن عربی هست با ترجمه فارسی به صورت PDF. اگر بزرگواری کنین به جای جواب دادن ما، به جای اینکه ما بخوام اخباری‌ها بیان جواب بدن، شما این جزوه رو در شبکتون انشاءالله بذارین، هر کسی خواست دانلود کنه PDFشو. دلایلی که ما که میگیم مخالف تقلید هستیم رو نقل کردیم، دلایل اصولیان هم نقل کردیم و تحلیل کردیم.
آقای اخباری اینی که شما میگی درست نیست. ببین شما یه جزوه فرستادین، منم جزوه که شما فرستادی رو دیدم، این جزوه شما دو طرف دلیل نیستش. اولا طرف دلیل شماست، ثانیا مانند اون کتاب‌های دیگری هم هست و چاپ شده، مثلا شناختی از مکتب محدثین آقای صحت، این کتاب هست چاپ هم شده، از کتب اخباری ها هم هستش، الفواید المدنیه به اصطلاح چاپ شده،
مال مرحوم
از سرآبادی، این چاپ شده. حالا بقیه چاپ نمیشن، ما این همه کتاب تراست داریم چاپ نشده. یه نفر باید اخباری خودشون زرنگ باشن، مؤسسه بزنن، تشکیلات بزنن، فقط من به شما عرض بکنم همین کتاب اجازه بدین همین کتاب حدیث ما تو خود مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی است تحت ارشاد آیت الله قزوینی که این شبکه مرتبط با ایشون هستش و تحت اشراف ایشون هست. چند تا موسوعه حدیثی خوبه اینجا نوشته شده باشه و چاپ شده باشه؟ موسوعه امام جواد، موسوعه امام رضا، موسوعه امام هادی، موسوعه امام کاظم، اینا موسوعه حدیثی 4 جلد 6 جلد. یه سوال میکنم، کدوم یکی از این موسوعه رو شما خریدی خوندی؟
من 600 جلد کتاب روایی دارم.
نه 600 جلد کتاب روایی، نه موسوعه معصومین، یعنی کل ما کل ما
بنده کتاب تالیفی نمیخرم، ناکنید بنده فقط کتاب مرجع میگیرم، به ندرت کتاب تالیفی بگیرم.
خب موسوعه، خب چون شما موسوعه رو نمیشناسید، چون شما نمیشناسید موسوعه یعنی چی، میگم من کتاب تالیفی نمیخرم. کتاب این به معنی کتاب تالیفی نیست. حالا باش شما نخونید، شما نخونید و نخرید. ببینید الان نگاه کنید،
تالیفی و تدوینی. الان اجازه بدید منم یک دقیقه صحبت کنم. شما
بفهمید، دو دقیقه صحبت کنید.
شما که بزرگواری، نگاه کنین بزرگوار، ما یک مطلبی رو که میزنیم عین اون مطلبمون رو قبول داریم، نه کمترش نه بیشترش. شما اگر سایتی زدین جامع الاحادیث، بنده سایت جامع الاحادیث رو خوندم، باهاش کار میکنم، جزاک الله خیرا، خیلی عالی. لعنت به هر کس که بگه این کار بده، اصلا لعنت به ما، لعنت به ما که بگیم بده، خیلی عالی، خیلی عالی. بنده بحثی سر اون نداشتم. جامع الحدیث به شما نگاه، چیزی که بله به درد همه بخوره، شما کارشو به صورت حتی کتاب اینترنتی هم در آوردین، این خیلی عالیه. اما کتابی که چاپ دادین میزان الحکمه یا کتاب مکتب محدثین یا ببخشید میزان الحکمه نه مکتب المحدثین یا فواید المدنیه یا اصول کافی یا وسائل شیعه یا بهار الانوار، اینا به شما بزرگوار چه ربطی داره؟ اینا رو ما خودمون رفتیم چاپ کردیم. شما یک دوره بهار الانوار فکر میکنید چقدر خرجش میشه؟ 110 جلد حداقل باید 1 میلیارد طرف بزنه به اساسش چاپ بخواد بزنه، یا 1 میلیارد پولش میخوابه چندین سال. بعد شما میگی صدها جلد، هزاران جلد کتاب من به شما 4 گیگ کتاب میدم، کتابی که تا حالا چاپ هم نشده باشه، کتاب روایی بلاشی 4 ترابایت، میگم 4 گیگ 4 ترابایت کتاب میدم چاپ نشده باشه. ما میگیم چرا به این سمت نمیریم؟ اون بخشی که شده درست قبولم داریم و خیلی هم تشکر میکنیم.
آقای اخباری، نکتهشو خود شما گفتید الان، یک بهار الانوار 110 جلدی، خب میگید 1 میلیارد پول باید خوابیده بشه تا این چاپ بشه، کارش بشه و منتشر بشه. من میگم بیشتر از 1 میلیارد قطعا، با پول کاغذ الان بخواد تحقیق بشه، بخواد نمیدونم ارزم به خدمتتون به قول شما ترجمه بشه. خب از صحبتی که آقای عباسی هم داشتن همین نکته بود، گفتن ما الان توی مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی است، درست آقا؟ توی مؤسسه یک گروهی از محققین هستن تحت اشراف آیت الله قزوینی، خدا حفظشون کنه ان شاءالله، که این بساط رو درست کردن. تا الان کلام 4 امام بزرگوار ما رو همش هم روایت دیگه، موسوعه امام جواد، یعنی مجموعه صحبتایی که امام جواد داشتن در موضوعات مختلف، موسوعه امام کاظم، موسوعه امام جواد علیه السلام، موسوعه امام هادی، این 4 تا رو جمع کردن. این 4 تا چقدر طول کشیده؟ این 4 تا چند سال طول، مثلا 10 سال،
5 سال، بله
10 سال، 15 سال طول کشیده. اون مؤسسه اجازه بدید، اجازه دای اخباری ببینید، چرا کن آقای اخباری، آقای اخباری شما وقتی صحبت می‌کردید،
آقای اخباری
موقعی که شما صحبت می‌کردید من آقای عباسی سکوت کردیم. ببینید این کار 4 تا موسوعه، خب نزدیک 15 سال 10 20 نفر آدم روش کار کردن، ترجمه کردن، تحقیق کردن، اسنادش رو آوردن. خب شما تو همین 30 40 ساله بسیار از این کارها شده. شما 4 ترابایت می‌فرمایید که کتاب روایی دارید که کار نشده، خب اینا رو برسونید به همین مؤسسه ولی است، برسونید به جای دیگه، کاری نداره که اصلش رو نمیخواید برید دیگه. کتاب خطی نیست که ارزش داشته باشه، که روی هارد دیگه، یعنی حافظه الکتریکیه. خب اینو به جای جدی میگم، اگه واقعا دنبالش هستید، من یکی از دوستانم از کار نسخه خطی میکنه، کار نسخ میکنه. تو این چه مثلا میگم، دانشنامه امام علی، دانشنامه امام حسین، دانشنامه حضرت زهرا، این کتاب دانشنامه امام علی فکر کنم بیش از 10 جلد باشه، دانشنامه امام حسین بیش از 10 جلد باشه، همین میزان الحکمه آیه ری شهری بله. چندین و چند جلده. خب بله، این ترابایتی که شما میفرمایید 40 سال پیش 20 ترابایت بوده، مثلا 10 ترابایت بوده، 15 ترابایت بوده، کار شده، چاپ شده، تحقیق شده، ترجمه شده، الان شده 4 ترابایت. ان شاء الله 5 سال دیگه اگر ما عمری داشته باشیم از کرونا جون سالم به در ببریم، چند سال دیگه ما اگه یه فرصتی باشه با هم صحبت میکنیم این 4 ترابایت شده 1 ترابایت. کار یک روزه انجام نمیشه که آقای اخباری. قبلاً حکومت
آقای اخباری اصلا این مشکل آقای اخباری بابا وقت بیننده ها رفت، اصلا این مشکل به ما چه ربطی داره؟ الان به اصول یا اخباری چه ربطی داره؟ کتاب اگه شما طرفدار مکتب اخباری هستی هر کی هستش پول بذاره بره کتاباشو چاپ بکنه. ما کتاب اصولی چاپ میکنیم و حدیثی هایی که مورد استفاده مونه شما هر کتاب مورد استفاده تو رو برید چاپ بکنید.
نه چاپ میشه حسن حاج آقا، همه روایات مورد استفاده است. مگه میشه روایت ببینید تو حوزه تو جامعه همین بحث اصولی که حاج آقا دارن میکنن، کتابای اخلاقی، کتابای حدیثی، احادیث مربوط به زیارت، کار روزمره، اینا رو که اصلا همه دارن تبلیغ میکنن و همه دارن چاپ میکنن، همه میخونن، میگن آقا کتب حدیثی که مربوط به استنباط احکام است اگر سوادشو ندارید نخونید. واقعا هم راست میگن. شما الان خدای نکرده مریض بشید، تشویق دکتر یه نسخه به شما بدن، شما هر چقدر اون نسخه رو بخونید میتونید بخونید اصلا مثلا این دارویی که برای نوشته چی باید بدید اون کسی که دارو سازه، اون کسی که نسخه رو میتونه بخونه. تو بحث روایت هم بحث همینه. انشالله ادامه صحبت ما با آقای اخباری بماند برای هفته آینده و هفته های دیگه انشالله. جناب آقای محمد علی از تهران سلام علیکم، بفرمایید. آقا محمد علی از تهران سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید جناب مجری محترم و کارشناس عنایت بسید. آقا من اینکه خب برای من کلا مشخص شده، معلوم شده که این برنامه‌تون حسنیت داره و اینکه خب اخبارگری کلا معدود شده فقط من. بیش از حد من شما تلاش کردید. ولی آقای اخباری که داره میگه که تو ایران یکم قصور شده در مورد کتابا، اولا اینکه خب آقای اخباری شما وقتی که بگردید تو بازار، وقتی که میگه 600 جلد کتاب روایت دارید، اول که شما اخباری گرید اخباریگری رو دنبال میکنه، اول اخباری خب باید اینو بتونن عربی رو باید مثلث بشن، خب نیاز به ترجمه نداشته باشن. دوم اینکه خب کتاب به حال امروز دست ترجمه هست، الان داره ترجمه میشه، خب یه بخشش ترجمه شده. دوم این که الان کتاب کافی چه فروش باشه چه اصولش باشه چه روزش چه فروش که خب قصه واسه کار اخبار میاد، خب الان فروش ترجمه شده، انتشار قدسم، حالا من درست نیستش، من انتشار قدسم برای شما عرض کنم اینو چاپش کرد. اصولا همینطور من لای عبدالفقی هم همین دار کتب اسلامی که تو قومه خب بالاخره اینو ترجمه که کمال الدین که مسجد جمع کردم. خب الان خب شما وقتی اگه میگی 600 جلد کتاب داری، خب اولا که شما این که اخباریگری داری دنبال میکنی، شما اولا باید عربی بلد بشی، دوم اینکه وقتی من میرم یه کتاب فروشی که اسمش خب جامعه مدرسین قومه، یه کتاب چاپ گالینگور خیلی شکیل و خوبه و میده 19,000 تومان که معلومه هیچ سودی هم ازش نمیبرن، با این بعض کاغذ رو نمیدونم این چاپ رو نمیدونم هزینه این پژوهشگران و اینا، خب شما یا با عناد داری یا واقعا نمیدونی یا واقعا متوجه نیستی. الان من کتاب و کتابخونه دارم میگردم دیگه، شما میگی چاپ نمیشه، اما اوستا داریم چاپ میکنیم، همین شبکه ولیعت سه شنبه شب بشین نگاه کنید دیگه ببین چه کتابایی داره چاپ میشه که برخلاف مستقیم عقاید شیعه، نه شیعه کلا اسلام. وقتی اگه شما میای زنگ زن انتقاد میکنی آقای اخباری عزیز، یه چهار تا کتابو ببین، یه شخص بگه ببین آقا کدومه. الان توضیح به شیخ صدو خریده من 30,000 تومان، 30,000 تومان، 50,000 تومان هم جلدش نمیدن. اگر شما واقعا کتابخونی 600 تا جلد مثلا میخواهید بنده حوصله‌ات میگیره مثلا اینا، اولا که الان همه چی نرم افزاری شده، ویندوز نصب میکنی راحت روش نرم افزاراتو چیز میکنی، راحت سرچ میزنی همه چی پیدا میکنی، جمع تو وقت صرفه جویی میشه، تو پول صرفه جویی میشه، هم که دیگه انتقاد کم میشه دیگه. آقا من همین شبکه ولی هست یه کتابی پیدا نمیکردم تو اینترنت، زنگ زدم برام سر برام فرستاد. یا عناد داری شما یا اینکه واقعا متوجه نیستی که از کجا داری حرف میزنی. آقا من
خیلی ممنون آقای آقا محمد علی، خدا خیرتون بده، واقعا هم حق با شماست. ببینید آقای اخباری مثلا شاید یه مقداری انتقاد چونی که مثلا آقا یه مجلس کتابی جمع‌آوری کردند، خب که آقا روایاتی که تقلید حرام است، معروفترین و مثلا مستدلترین روایت هایی که مربوط به حرمت تقلید بود، حرمت تقلید به رأی حاج آقای عباسی، اگر دوستان مراجعه بکنن به آرشیو برنامه که رو سایت شبکه هست ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف موجوده، ما این روایت رو بررسی کردیم. بعضی از دوستان فکر میکنن که مثلا یه 40 تا 50 تا حاج آقا درسته، مثلا روایت هست راجع به حرمت تقلید، فکر میکنن که مثلا مراجع از علامه حلی و مرحوم شیخ و از قرن 4 و بعدش قرن 78 مرحوم علامه حلی و حضرت امام و حضرت های بهجت و نمیدونم حضرت های وحید و آقای سیستانی و آقای خویی، فکر میکنن این روایت ها رو ندیدند و فکر میکنم مثلا این یه گنجینه ای فقط در اختیار ایناست. هیچ کدوم از علمای مرعشی نجفی که خودتون کتابخونه به این معظمی داشتند، خب این همه کتابا هست، اینا رو دیدن، همین روایت ها، معروف ترین از این روایت ها رو راجع به چیز که راجع به همین تقلید عمل به رأی و اینا بود، حاج آقای عباسی تو این برنامه بیان کردن، اسنادش رو گفتن، بعضن گفتن سلسله راویانشون ضعیف ایراد داره، بعضن مضمونن و گفتن اصلا ربطی به شیعه نداره این در مقابل یا مثلا عامه است یا مثلا این تقلید به رأی در مقابل کفاره، اینا همه رو بحث کردن. و در مورد چاپ و کتاب و نشر معارف اهل بیت هم اصلا بدون چیزه، یعنی اصلا نمیشه با گذشته مقایسه کرد. نمیدونم این مقایسه اصلا بر چه مبنایی شکل میگیره. بله ما هم انتقاد داریم، مراجع معظم تقلید هم انتقاد دارند، بعضی از کتاب‌ها الان نشر کتب زاله میشه، شاید احکام عوض شده باشه، شاید مثلا اتفاقی افتاده باشه، اونم نمیشه دیگه، مثلا با این حجمی که داره چاپ میشه خیلیش خارج از کشور چاپ میشه وارد میشه، جلوی بعضی چیزها رو نمیشه گرفت. اما این به این معنی که مثلا اگر توی یک کتاب فروشی ما کتاب دیدید مثلا راجع به فلان نظریه فلسفی غربی یا مثلا راجع به مولوی راجع به فلان، اینکه آقایون مثلا فلان مرجع تقلید ما در حوزه با این کتاب آیا موافق است؟ نه قطعا موافق نیست، قبول ندارن. اما اینکه هر چیزی که قبول نداریم بگیریم و ببندیم، نه اینطور هم نمیشه عمل کرد. حاج آقا ببخشید من فضولی کردم. عرضم نکته داری نداری شما؟
نه خواهش کنم.
واقعا بیان منصفانه و خوبی داشتن جناب آقای محمد علی. آقای بنیاسی از همدان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، بفهم.
خدمت استاد عزیز و مولوی محترم عرض میکنم که هفته گذشته که عرض کردم از حرفم برگشتم به چند دلیل. یک دلیلش این بود که فرمایشاتی که استاد توضیح دادن واقعا زیبا بود. یکی هم این برنامه با این تماس هایی که گرفته میشه خیلی قشنگ به چالش کشیده شده و زیبا، خیلی خیلی زیبا شده و داریم استفاده میکنیم. واقعا این تماس ها باعث شده برنامه تون پربار بشه. یه سوالی هم داشتم خدمتون، ما چند نفر تو ایران اشخاصی داریم که واقعا به عربی مسلط باشن؟ من یکی خود من تقلید نکنم باید کجا برم؟ من باید برم سراغ احادیث و روایات و اینا؟ خب چجوری اصلا چجوری باید متوجه بشم اگه تقلید نکنم؟ که لنگم، خیلی عقب افتاده، لنگ، از این چی دیگه متوجه نمیشم. خب باید تقلید، من نمیدونم این چه صحبت این آقایون میکنن رو چه حسابی. خیلی خیلی ممنون از برنامه‌تون، خیلی زیبا شده، خیلی قشنگ، ممنونم، تشکر میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم اونوس. حاج آقا بفهمید.
دیگه مطلب رو بیان کردن. الحمدلله رب العالمین. هدف ما ان بینی و بین الله این استش که روشنگری بشه نسبت به مباحث دینی به ویژه در همین حوزه اجتهاد و تقلید، و هدفمون است که بینندگان عزیزمون با این مباحث هم آشنا بشن، هم نظرات موافق رو بشن هم مخالف رو. یه روزی آقای اخباری گفتن که شما همش موافقین اجتهاد و تقلید رو میارید رو خطونه. گفتیم نه واقعا اینطوری نیست. این حجم تماس‌هایی که مثل آقای هاشمی که مخالف این ماجرا هستن و دیگران، و خود ایشون هم دیگه بهش ثابت شد دیگه، الان چند هفته از پشت سر هم دارن میان رو خط، یک رو 20 دقیقه دارن صحبت میکنن، مباحثشون رو مطرح میکنن، و این فضا باید یه فضای بازی باشه برای صحبت‌ها و گفتگوها. هر کسی که تصور میکنه که گفتاری هست که نیاز هست منعکس بشه و در رابطه باش بحث بشه، ما خدمت بزرگواران هستیم و الحمدلله و خدا رو شکر میکنیم که بینندگان عزیزمون راضی هست.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای آسد صادق هاشمی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت استاد استاد عباسی بزرگوار، آقای نصراللهی و بینندگان محترم.
علیکم السلام.
بنده ابتدا عرض کنم خدمتتون که در رابطه با مسئله تقلید، حالا من یک تعریفی هم دارم به کلام دوستمون آقای همین بیننده قبلی که زنگ زدن، آقای اخباری از تهران بودم به نظرم. من همیشه وقتی به شما میگم تقلید اینجوریه اونجوریه، ما با شما اختلاف نظر داریم، شما فوراً میرید از شیخ طوسی سند میگیرید، نه شیخ طوسی که اینجوریه. من اتفاقاً امروز میخوام از شیخ طوسی برای شما سند بیارم. این پاشنه آشیل شده الان از ظاهر شما، مثل اینکه افتاده تو هم ورطه یه این احمد الحسنی افتادن، یه جور این شیخ طوسی رو بزرگ میکنن که انه خود پسر امام زمان هستن، که خودش اصلا امامه. این عبارت شما در تفسیر عطریان ایشون ملاحظه بفرمایید که آخ این عبارتش هنوز گم شد، من آخ این نیومده اینجا، من بعدم اونو بعدم برسن
از خدا با ما سای هاشمی.
خب آنه این اتفاقات زیاد پیش میاد.
آقای هاشمی ما نمیگیم، ما اصلا کجا ما گفتیم که آقا مثلا شیخ طوسی وحی منزل نمیدونم فلان اینا، ما از علمای مختلف آوردیم. اتفاقا با شما سر به قول معروف تشیع و عظمت شیخ طوسی هم ما بحث کردیم، یعنی تا اونجا هم رفتیم. ولی نه، ما این نیستش که بگیم آقا دیگه اگر آقای مرحوم شیخ طوسی یه چیزی گفتن دیگه، نه، نظرات ایشون هم نقش داشت، نظرات دیگر علما هم نقش داشت، جز ائمه معصومین همه قابل نقدن. ما حرف اونا اصلا در بحث اشتباه تقلید این بوده که ما مسیری که کم آسیب هست، مسیری که کم ضرر هست، والله این نیستش که آقا بگیم آقا هیچ نکته‌ای در این مسیر پیش نمیاد، نه.
این مسیر آقا الان با این روایتی که می‌خواستن بخونن، مطلبی که می‌خواستن بخونن گم شده، اصلا حقانیت شیخ ثابت شده دیگه آقای هاشمی.
نه اگه اینجوری پس اجازه بدید من حتما هفته بعدی من زودتر واسه خودم براتون بیان بکنم. حالا من بماند، من می‌خواستم اینو بگم که ببینید، ما تو کلاس چیز بودیم، اتفاقا کلاس علوم حدیث بودیم دو سال پیش، اونجا همین بحث این اومد که چرا کتابای حدیثی پخش نمیشه، نشر نمیشه، شما چرا اساتید اجازه نمیدید کتابای روایی توی مدارس خونده بشه. اصلا یکی از بچه‌ها گفتش که من قبل از اینکه بیام حوزه اصول کافی رو خوندم و اینا، اصلا استاد داد و بیداد کرد، گفت اصلا خیلی کار غلطی بود، اصلا شما باید قبلش کلی منطق بخونی، فلسفه بخونی، فلان بخونی، بهمان، اوه فلسفه و منطق مخصوصا، این یعنی خیلی دیگه آقایان کار سخت کردن اینها. ولی بماند، من می‌خواستم بگم که بله شما کتابا رو چاپ می‌کنید، اما خیلی زحمت می‌کشید کتابا رو تحریف می‌کنید. من فقط یک نمونه رو برای شما مثال میارم تا ببینید اوضاع چاپ و نشر کتب حدیث چجوریه. شما همتون این روایت رو شنیدید که در مورد متن اهل قم که از بهار جلد 57 من صفحه 213 دارم میخونم، انه ذکر کوفه پیش امام صادق علیه السلام و قال ستخذو کوفه من المؤمنین و یعذر عنها العلم کما تعذر الحیه فی جهرها ثم یظهر العلم ببلده یقال لها قم و تصیر معدنا للعلم والفضل حتی لا یبقا فی الارض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الحجال و ذلک عند قرب ظهور قائمنا. دقت بفرمایید، این در قرب ظهور قائمنا فیجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه ولولا ذلک لساخت الارض باهلها ولم یبق فی الارض حجه. عجب، یعنی تمام تعابیری که در مورد معصوم ما شنیدیم همش یهو میره به غیر معصوم. خیلی واقعا با کل اعتقادات چیه نمیسازه دیگه این روایت. ما میبینیم که چطور ممکنه همچین چیزی باشه. ما همین این اصطلاح، همین این کلمات رو در مورد معصومین شنیدیم. ایشون داره از کجا اینو نقل میکنه؟ از تاریخ قم. عزیزان مستحضرن که تاریخ قم اصلش به دست ما نرسیده، حالا یا شاید هم رسیده باشه فعلا شناسایی نشده، ولی ترجمه تاریخ قم به دست ما رسیده. ما نگاه میکنیم میدونیم توی تاریخ قم که مصدر این کتابه تو هم ترجمهش اومده که این روایت صفحه 96 اون کتاب تاریخ قم، این معنی به نزدیک غیبت و ناپدید شدن حجت الله بود ذالکه عند قرب غیبت قائمنا. آقایان خیلی زحمت کشیدن، آقای محمد باقر بهبودی که مستحضر هستید، ایشون چه خیانتهایی به تشیع کردن، اتفاقا از رجالیون اصولی هم هستن ایشون. ایشون وقتی اومدن کتاب بهار رو تصحیح کردن، چاپ کردن، به همین راحتی ذالک عند قرب غیبت قائمنا رو کلمه غیبت به ظهور گرفتن تبدیل کردن. نگاه میکنیم نه تنها در مصدر، حتی بهار به دستخط خود علامه مدرسی میفرمایید تشریف میبرید کتابخونه آقای مرعشی شماره نسخه 98-54 برگ 145 این حدیث رو تو به دستخط خود علامه مرعشی ببینید. حضرت میفرمایید اونجا علامه مرعشی خودشون همین روایت وقتی این روایت تاریخ قم رو ترجمه کردن به عربی همین نوشتن ذالک عند قرب غیبت قائمنا، یعنی حضرت داره مدح اهل قم رو میکنه زمان که قرن دوسه که قم شد مرکز نشر حدیث، اما کوفه و نجف و بغداد توسط شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و البته رحمهم الله شد مرکز عقلگرایی و رفتن سمت عقلگرایی معتزله و اینجور کارها. حضرت داره اخباری های قم و متن میکنه. الو
صداتون رو دارید؟
بله بفرمایید.
میخوام بگم که آقایون وقتی که دارن چیز میکنن کتاب ها هم چاپ میکنن چجور تحریف میکنن. ما کی متوجه این تحریف شدیم؟ گفتیم یک تک روایت هست با کل اعتقادات چیه نمیسازه. بعد این روایت تو مصدر یک چیز دیگه است. میبینیم همه احمد الحسنی ها به این گیر دادن، همه احمد الحسنی میخوان بیان قوم فرد بکنن، باشه برید جای دیگر رو گمراه بکنید. این تک روایت بعد اینجوری تحریف شده، الان قم شده مرکز نشر فلسفه تصوف اصول چی بگیم بهش اینجور موارد. خب یا از این مثال من زیاد دارم که مثلا متائن اهل بیت آقایان رسما میگیرن تحریف میکنن. بله کتابای حدیث رو نشر میکنید ولی خیلی زحمت میکشید شما، وزارت بهداشت، وزارت بود میخوام ارشاد، اینا خیلی زحمت میکشن کتابا رو تحریف میکنن. این دقیقاً کاری که خب یهود میکرد دیگه.
خب عرض کنم خدمتتون.
بله بفرمایید.
ببینید شما که کار در روی نسخ خطی انجام دادید، اطلاعی از بسیار کتاب ها اینها دارید،
دلی.
یه مطلبی شما پیدا نکردید، یعنی اگه منم پیدا بکنم همینطور. یه چیزی نیستش که هیچ کس این مطلب رو متوجه نشده باشه یا نشه، نسبت به اینکه آقا یه توی کتابی یه نکته یه مطلبی وجود داشته. از زمانی که کار کتاب به هزار و اندی سال قبل کار به اصطلاح تألیف و تحقیق و چاپ کتاب انجام شده، اصلا این ماجرا بوده. اگر هیچ کتابی مشکلی نداشت، مطلبی نداشت، اصلا نیاز به تحقیق کتاب نبود. خب کتاب همونجوری چاپ میکردن. از دست نوشته وقتی تبدیل میشه به نوشته که برای چاپ انجام میگیره، در گذشته که چاپ سنگی بوده، بعد که چاپ‌های به اصطلاح عادی بوده، الان که چاپ‌های الکترونیکی و تایپ به اصطلاح هستش، من این رو خودم کامل در جریانم. شما این کتابخانه اهل بیت، DVD کتابخانه اهل بیت که به صورت نرم افزار هست، این نرم افزار یک کتاب رو که میخواستن تایپ بکنن و در این نرم افزار بیارن، حدود 8 بار تایپ و مقابله شده.
بله.
شاید کسی باورش نشه 8 بار تایپ و مقابله شده. من اون موقعی که این مجموعه تحقیقاتی نور این مرکز فعلی و تو خیابون جمهوری ساختمون و فلان باشه، نه، اون زمانی که ابتدای کارشون بود، اون اول طلبگی بود، حدود 20 سال قبل یه جایی بود توی کوچه‌ای بودش نزدیک به اصطلاح حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، اون کنار هتل از زهرا، داخل اون کوچه پس کوچه یه خونه‌ای بود، تو اون خونه کار به قول معروف مؤسسه بود و تایپ میدادن، مثلا یه کتاب رو میدادن، طلبه می برد یا غیر طلبه می برد، تایپ می کرد می آورد، به 2 نفر می دادن همزمان، بعد این دوتا رو به 2 نفر می دادن مقابله می کردن با هم دیگه، توی اون نرم افزار بالا می اومد و پایین، مثلا تصویر اونجا کامل یادمه.
این همون کاری که راجب مقابله کتاب ها می شده،
مقابله کتاب می شه 8 بار تایپ مقابله که آقا مطلبی به اشتباه ورود پیدا نکنه. حالا یه نفر به هر انگیزه ای یک مطلبی رو در یک کتابی آورده باشه یا نیاورده باشه، ما که نمیگیم آدم معصومن، خطا هم در افراد وجود داره، ولی این نسبت شما که شما گفتید آ شما کتاب چاپ میکنید. ببینید من بعضی موقع وقت من میگم آقا شما اخباری ها و اینا، شما ناراحت میشی، میگی شما کتاب چاپ میکنید. بینی و بین الله از این مورد در دریای از کتاب فرض کنید ما 100,000 صفحه کتاب تو مثلا 30 سال اخیر، کتاب حدیثی، کتاب علمی چاپ شده باشه، تو این 100,000 تا چند تا این مدلی وجود داره؟
الا ماشاءالله.
یعنی چند تا؟
الا ماشاءالله.
آقای هاشمی ببینید این که آقا یه کسانی انگیزه ممکنه داشته باشن، یا اتفاقی رقم بزنن، یا اتفاقی به خطا بیفته، یا به عمد بیفته. من اینو که شما دارید میگید آقا این رو اصولی ها انجام میدن، یعنی اگر نبود این قصه اصولی این اتفاق نمیافتاد. ببینید من خودم، شما تو فضای مجازی اگه پیگیری بکنید، یه آقای به اصطلاح به قول معروف بزرگواری آمد یه مطلبی رو نسبت داد به یک روایتی از اهل بیت علیهم السلام، اشتباه بود، من اومدم کلیپ ضبط کردم جواب این آقا رو دادم، با اینکه موضوعش به موضوعاتی میخورد که شما الان ذکر کردید، ولی من اومدم جواب دادم. گفتم آقا اگر جایی ببینیم، ببینید این نیست که شما دغدغه حفظ روایات، تحریف نشدن روایات دارید ولی نداره؟ بله، من خودم برسم به تحریف یه روایتی حتما این رو به اصطلاح به قول معروف خواهم گفت، ثبت میکنم، با این باید مبارزه کردش. بدترین اتفاق اینه، ما میگم آقا هر کسی هر چی گفته همونی که گفته باشه، همون هم به مردم منتقل بشه. حتی ما اینجا نیومدیم بگیم آقا بله شیخ رامولی مثلا موافق اجتهاد و تقلیده، هیچ حرفی هم ما حرف معارض ایشون رو قشنگ رو تصویر نشون دادیم، گفتم آقا این حرفی که ایشون میزنه اینطوریه.
مثلا شما نگاه کنید توی جمهوری اسلامی آقایون اجازه چاپ و نشر فصل الخطاب مرحوم نوری رو نمیدن، ما 4 بار چاپ کردیم ولی تو بیروت و تو عراق. اینو شما چی میفهمید؟
خب بله، به خاطر اینکه اون اصل شیعه، مورد اتهام قرار میگیره.
به خاطر اینکه میکنید اینجوری،
نه ببینید، اگر چاپه ببینید بالاخره قواعدی برای نشر وجود داره. اگه یه کتابی باشه آتوش مثلا میگم به کتابشون کاری ندارم.
اصلا آقای همی اون قواعد چاپ کتاب اصلا در اختیار حوزه نیست، یعنی اصلا در اختیاری اصلا. ببین ما میگیم شما اخباری هستید، ما اصولی هستیم، یه مختصر دعوایی با هم دیگه داریم، خب اون اصلا فارغ از این جریان ماست. یه سری مسائل سیاسی نمیدونم، بعضن مسائل مربوط به وحدت و تقریب و نمیدونم خیلی چیزای دیگه داره، اون اصلا خارج از این بحث ماست.
خب بله همینو میگم دیگه، شما یعنی خودتون بالاتر از معصوم میدونید. این اساسا
معصومی نداره، اصلا رفتی معصومی نداره.
بابا کتاب فصل خطاب تو کتاب بابا نظر ایشونه، کتاب روا.
اصلا آقای هاشمی این که اصلا بالاتر یا پایین‌تر داره، این که واقعا اتهامه. خب مطلقا کسی همچین جایگاهی نداره، حتی تو مسئولین جمهوری اسلامی کسی همچین جایگاهی برای خودش قائل نیست اصلا.
من برای آقای عباسی 10 نمونه از این تحریفا رو می‌فرستم.
آ خدا خیرتون بده، الان خیلی خوب شد. ببینید تو شما می‌خواید یه اتهامی به جمهوری اسلامی بزنید دیگه. تو جمهوری اسلامی تو 40 سال گذشته این تعداد کتاب چاپ شده. شما همون که شما گفتید الا ماشاءالله، آقای هاشمی ببینید الا ماشاءالله اندازه نداره، متر نداره. الان اینکه گفتید 10 تا خیلی خوب شد. به نظر من اگر 10 تا نه، اگر 100 تا اشکالم باشد، با این حجم کتابی که چاپ شده 100 تا اشکال هیچی نیست، کمتر از منفی کمتر از 0.1%.
این نمیشه گفت اشتباهی تایپیه که بگیم چیزی
اصلا هر اشتباهی این تعداد کتاب چاپ شده، این تعداد روایت اهل بیت چاپ شده، 10 تاش اشکال داره، همون یه دونش هم زیاده ها. ببینید کوچکترین خللی در کلام اهل بیت به وجود بیاد ایراد داره، اما در مجموعه کارهایی که شده، تازه اونم شما دارید نیت خوانی میکنید، ممکنه واقعا اشتباه شده باشه. شما از کجا میدونید عمدی بوده؟
آقای هاشمی ببخشید، آقای هاشمی ببینید، آقای هاشمی این بحثی که الان تیکه شد خیلی مفیده برای بیننده های ما نیست.
اصلا موضوع مربوط به
موضوع ما، ببینید از موضوع ما خارج میشه. من ضمن اینکه عرض بکنم آقایی که شما نام بردید و گفتید که حالا واسه خیانت در کتاب فلان کرده، من در تو ایشون الان نظر رو به اصطلاح مطلبی رو بیان نمیکنم. معتقدم نباید به ایشون هم توهین کرد، اگر مطلبی هستش باید علمی و اینها بررسی بشه. در ضمن اگر کسی باز از ایشون بخواد دفاع بکنه، آقایی که ایشون آقای هاشمی نام بردن، حق محفوظ هستش. اگر کسی از شاگردان ایشون هست یا فکر میکنه که این مطالبی که ایشون گفتن اشتباه هستش، اطلاعات دقیقی داره.
داخل در بحث موضوع من این عبارت رو بگم و خلاص.
بفهم.
در تفسیر التبیان شیخ طوسی رحمه الله در جلد 4 صفحه 391 ایشون میفرماد در تفسیر آیه و انتقول و علالله ما لا تعلمون، ای و حرم علیکم ذالک و حرم علیکم ذالک و ذالک یدل علی بطلان تقلید لان المقلد لا یعلم صحة ما قلد فیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
توضیح بدید اینو با بیننده ها که الان فارسی شما عربی متوجه میشه، همه بیننده ها که متوجه میشه، شما توضیح بده، استدلال کن.
شما از طرف ما وکیل،
نه آقای هاشمی شما استدلالتون رو بگید، ما 2 دقیقه بیشتر هم وقت نداریم.
در حد 1 دقیقه.
همین دیگه، ایشون میگه که تقلید باطله به خاطر اینکه اون کسی که داره تقلید میکنه نمیدونه که اون موردی که ازش تقلید کرده درسته یا نه. چطوره؟ علم یقینی که نداره، زنه.
خب این کلمات شیخ طوسی با کلمات دیگه شیخ طوسی باید جمع بشه یا نه نباید جمع بشه؟ فقط از این کلمه سوال، یعنی شیخ طوسی اگه خودش کتاب اصولا بنویسه، شما ممکنه بگید آقا ایشون سنی بوده شیعه شده از اونجا گرفته، ایشون رو رد بکنید، ولی الان به کلمات ایشون استدلال میکنید. اینو عرض بکنیم به کلمات
قاعده الزام دارم
خب نه میدونم قاعده الزام حرفای ایشون رو باید با هم ببینید. حالا اگه قاعده الزام میخواد استفاده کنید، حرفای ایشون رو باید با هم ببینید. شما این مطلب رو آوردید اولا قبل و بعد همت آره ثانی هم با حرفای
قبل
دیگه
بعد
ایشون ببینید من از کتاب
قبلش هم هیچ چی دیگه نیست
از کتاب عدت الاصول ایشون هم من خوندم دیگه حرفای ایشون رو جمع حرفای ایشون رو بعد ببینید
خب
بله یه معنای یه معنای
اطبیان قبل از اون کتاب اصولش نوشته یا بعد از اون
شما بگید خب
خونه معنی میگم دارم اعتراف میکنم میگم من یادم نیست من تاریخ نوشتنش یادم نیست شما یادتون هست
نه یادم نیست شما که
من میرم نگاه میکنم بعدن خدمت
شما نگاه کنید تماس و ذهنه که قبل و بعدم صرفا کفایت نمیکنه یعنی باید
خب شما اینو جستجو بفرمایید
نه جمع ببینید جمع آقای هاشمی جمع کلمات ایشون این نکته اول نکته اول عملی که خود ایشون انجام داده یعنی خود ایشون اومده کتاب اصول نوشته خود ایشون مورد بابا خود ایشون مورد تقلید قرار گرفته سه قرن آقای عزیز شما خود ایشون مورد تقلید قرار گرفته حتی
و متشکر عرضم به خدمتتون که امیدوارم که
خواهم بگیم زمان تموم شده
خدمت شما جان
میگم میخوام بگیم زمان تموم شده
آره نه ما یکی دو هفته هم خدمت های هاشمی ذره شاید بشه که قولی کردیم و وقت کم در اختیارشون بوده این برنامه هم خدمت ایشون هم خدمت های اخباری سعی کردیم که جبران بکنیم ما یک دو کلیپ دیگه هم داشتیم که اصلا کلیپ ها رو گذاشتیم برای هفته های بعد انشالله امیدوارم که همونجور که یکی دو از بیننده ها اشاره کردند امیدوارم که بحث خوبی شده باشه و روشنگر باشه مباحث برای دوستان و بینندگان عزیز عرضم به خدمتون که هر چقدر این بحثا چالشی تر بشه هر چقدر بیشتر به ما انتقاد بشه هر چقدر نظرات بیشتر گفته بشه ما استقبال می‌کنیم. حاجی آقا نکته‌ای دارید؟
من یه نکته‌ای رو می‌خواستم خیلی مختصر عرض بکنم.
30 ثانیه.
30 ثانیه. در این 30 ثانیه عرض می‌کنم چهارشنبه این هفته 26 ماه رجب سال روز وفات حضرت ابوطالب پدر امیرالمومنین هستش. هر کسی هر جایی دستش میرسه برایشون مجلس بگیره. گرامی داشت باشه درباره ایشون بخوانیم بدانیم به دیگران بگوییم برای ایشان بزرگداشت بگیریم عظمت حضرت ابوطالب علیه السلام پدر امیرالمومنین اکرام پدر امیرالمومنین اکرام امیرالمومنین
خیلی ممنون و متشکرم حاجی خیلی نکته بسیار عالی اشاره کردید خداحافظی میکنم از شما صلوات آخر برنامه رو تقدیم میکنیم به مؤمن قریش حضرت ابوطالب علیه السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتاب ای از تو بزرگی بشتاب ای از تو جلالت بشتاب ای نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابوطالب
توی که ملک تغییرته
ابوطالب
توی که دلا اسیرته
ابوطالب
توی که دلا اسیرته
ابوطالب
توی که ملک تغییرته
ابوطالب
توی که دلا اسیرته ابوطالب توی که دلا اسیرته